در سلسول استاد شاهری 27 شهریور 92
محمد الرعان الطاهري واللعن على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض شد اصالة الظهور در واقع برای تعیین مراد استعمالیست، شبیه همین اثرات ظهور در تعیین مراد تفهیمی هم میشه کاربرد داشته باشه. یعنی اگر سلام ظهور داشته باشه در این که متکلم میخواد این معنای خاص رو تفهیم کنه ولو اینکه لفظ رو در او استعمال نکرده باشه، این قضیه تصدیقیه رو البته تصور حجیت و اینها مال تصورات نیست، مال تصدیقات. خب اونجا هم اثرات و ظهور جاری میشه. خب در هر یک از این دو مرحله، چه در مراد استعمالی چه در مراد تفهیمی غیر استعمالی، گاهی اوقات متکلم غرضش از استعمال لفظ در معنا غرض جدی تعلق گرفته، گاهی اوقات غرض جدی تعلق نگرفته و مثلا به جهت امتحان، به جهت تقیه و سایر جهات دیگه لفظ در این معنا به کار برده. اونجا هم اصل دیگه ای هست که با اون اصل تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی اثبات میشه. تعبیری که در کلمات آقای صدر اینجا مکرر به کار رفته، تعبیر میکنن تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی، اصل تطابق. شاید بهتر باشه به جای این تعبیر تعبیر بکنیم که ما یک مرحله دیگه از ظهور هم داریم، ظهور کلام در مراد حالا یا ولو ظهور حال متکلم، نه ظهور لفظ متکلم، ظهور حال متکلم در این که این کلامی رو که ازش صادر شده برای بیان حکم واقعی است، برای بیان غرض جدیش هست. مربوط کلام نیست، مربوط به حال متکلمه. غرضم این نکته هست که از سنخ ظهور حال هست، نه از سنخ صرفا تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی. و ما این دو نوع ظهور رو داریم. حتی آقای صدر شدیداً منکره اینه که ما که دو تا ظهور داشته باشیم. ما امثال اینها هیچ بیان قابل توجهی هم برای این مطلب نداره. من ناینی این مطلب رو تو کلماتشون هست که ما یک ظهور در مراد استعمالی داریم، یک ظهور در مراد جدی داریم. و احیاناً ایشون تعبیر میکنن که قرینه منفصله در ظهور کلام در مراد استعمالی تأثیر نداره ولی در ظهور کلام در مراد جدی تأثیر داره. البته کلمات ممنوع عینی یک دست نیست، ولی در بعضی تعبیراتشون این تعبیر وارد شده. بله، مراد تفهیمی من عرضم این هست که اصلا هر یک از مراد استعمالی و مراد تفهیمی هر کدومشون یه مرحله مراد جدی دارن. یعنی این که لفظ در مراد استعمالی لفظ یعنی معنایی رو که متکلم قصد استعمال لفظ در اون رو داره، گاهی اوقات مراد جدیش بر این استعمال هست، گاهی اوقات مراد سوریش هست. در مورد تفهیمی هم همین، فرض کنید که یه موقعی میگه آفتاب زد، میخواد به طرف تفهیم کنه که نمازت داره قضا میشه، ولی شوخی داره میکنه، شوخی داره میکنه. حالا یا گاهی اوقات ممکنه اصلا من ملازمه قائل نباشم، من متکلم، به خاطر همین در اون مدلول استعمالی که لفظ رو استعمال میکنم مرادم جدی باشه، واقعا هم جدا استعمال بکنم و غرضم اتمام این مطلب باشه، ولی میدونم که مخاطب من از این مطلب مطلب دیگری رو برداشت میکنه، در نتیجه کلام من وسیله است برای تفهیم یک معنای دیگه ای. اینجا خب نسبت به مراد استعمالی قصد جدی دارم، ولی نسبت به مراد تفهیمی قصد جدی ندارم از باب شوخی، چون میدونم اون تصورش این هست که مثلا خیال میکنه ساعت 5 صبح نماز قضا میشه، ساعت 5 صبح نماز قضا میشه. بس کنم حالا مثالای شوخیانهی که بگم، جاهایی که ساعت تغییر کرده، ساعت تغییر کرده، ساعت جدید شده، من میگم 5 صبح الان، یعنی دیگه الان داره نماز قضا میشه، در حالی که مرادم 5 جدید بوده که با تغییر ساعتها که هنوز نماز قضا نشده، هنوز یه ساعت مونده تا قضا شده نماز. ولی یعنی بنابراین استعمال لفظ در معنای خودش برای جدی داشتم واقعا، ولی یه چیز دیگه هم تفهیم کردم علاوه بر اون که نسبت به تفهیم اون مطلب دیگه‌ای که تفهیم کردم اون متعلق به جدی من نبوده و متعلق یک شوخی و امثال ها بوده. علی تقریر مقرارم این هست که مراد جدی نسبت به مراد استعمالی ملازمه نداره با مراد جدی نسبت به مراد تفهیمی، اینا همشون هر کدومشون نسبت ممکنه به مراد استعمالی مراد جدی من تعلق گرفته باشه، مراد تفهیمی تعلق نگرفته باشه. اینه که در واقع در هر یک از مراحل مراد استعمالی یا مراد تفهیمی مراد جدی تصویر داره، و به نظر میرسه هر یک از اینها متعلق یک اصل عقلایی هست و میتواند اون اصالت تتابع در موردش جاری کنه. ولی در زمین هست اصالت تتابع موضوعش نفس مراد استعمالی نیست، جایی که مراد استعمالی باشه ولی ظهور کلام متکلم در این نباشه که متکلم اراده جدی داره، یا مراد تفهیمی باشه ولی به جهت قرینه منفصله مثلا ظهور کلام تعلق نگرفته باشه، برای اینکه مراد جدی متکلم بر طبق این مراد حالات استعمالی یا تفهیمیه، اینجا حجیت نداره. موضوع حجیت در باب مراد جدی ظهور کلام، یعنی اونم یک نوع ظهور، حالا اسمش رو ظهور نمیگذارید کاشفیت بگذارید مهم، یعنی ما خیلی به لفظ ظهور کار نداریم، به هر حال یک سن کاشفیت نوعیه‌ای حال متکلم به لحاظ قرائن متصله و منفصله در این که مراد، یعنی اون مراد استعمالی متعلق مراد جدی متکلم هست، این باید باشه تا به اصطلاح اصل عقلایی بر حجیت و اعتبار باشه. خب حالا این اجمالی از این بحث تا اینجا.
این نکته خدمتتون عرض کردم امروز معقول پاسخش رو بفهمم، میگن یه شک در
اراده، اون رفتی به این بحث نداریم که شک در اراده و مراد و اونا، اونا یه مرحله دیگه ایه. ما اینا همه شک در مراده، اینا انها شک در مراده، اون شک در کیفیت اراده اصلا به این مراحل ارتباط نداره. نه از کنم خدمت شما حالا توضیح میدم. خب اینا حالا اصل تحلیل این اصل هاست، ولی این که دلیل حجیت ظهور چیست؟ معروف بین آیون این هست که میگن دلیل حجیت ظهور سیره اغلاست، بنا اغلا بر حجیت ظهور هست و در اصل سیره اغلا هیچ شک و شبهه یا هیچ تردیدی نمی کنند و بحث رو می بندن. البته اینجا یه توضیحی و بعد این رو هم اضافه حتی میکنن، میگن که سیره اغلا هم بر حجیت ظهور هست ولو برای متکلم ظن نیاره. حالا عرض میکنم ولو برای متکلم ظن نیاره، از این بالاتر حتی با ظن به خلاف هم سیره اغلا بر حجیت ظهور هست. البته در هیچ یک از این مراحل هیچ استدلالی بر صغرای سیره اغلا که واقعا سیره اغلا همچی اطلاقی داره یا نداره اقامه نمیشه. اینجا مرحوم نائینی یک توضیحی میدن، اون توضیح این هست که در اغلا یک وقت کلام مقدمه هست برای تأمین غرض شخصی متکلم، متکلمی غرضی داره از این کلام میخواد به اون غرضش برسه. فرض کن یه نفر خبر میده که آقا به یک تاجر خبر میده اگر فلان شهر تجارت کنی سود کلانی گیرت میاد. این خب اگر این کلام درست باشه متعلق غرض من هست که تجارت کردن به اونجا به دست آوردن اون سود باشه. یه جور هست، یه بقیه هست بحث سر این نیست، بحث سر رابطه مولا و عبیده، بحث سر یه کسی هست که حق اطاعت بر دیگری داره اون دیگری هم باید اطاعت کنه. یه صاحبکاری هست به شخصی رو که اجیر کرده دستور میده، بحث این هست که آیا نسبت به اون اجیر حق بازخواست داره یا اجیر اگر بر طبق کلام متکلم مشی کرد عذر داره اگر کلام متکلم مطابق مرادش نباشه، در باب احتجاجات به اصطلاح. من اون نائینی اشاره می‌فرمایند که باب در باب اغراض شخصی ظن نوعی ملاک نیست، اون چیزی که هست که خود متکلم ظن داشته باشه یا نداشته باشه. اما در باب احتجاجات نمیتواند امر دائر مدار ظن نوعی باشه، ظن شخصی باشه، بلکه این باید ظن نوعی ملاک باشه و الا باب احتجاجات بر اساس استواری استوار نخواهد بود، سنگ و سنگ به اصطلاح بند نمیشه. اینجا یه ابهامی تو فرمایش مرحوم نائینی هست در تفسیر ظن شخصی و ظن نوعی. ظن شخصی گاهی اوقات به معنای این هست که من متکلم در مورد این اماره‌ای که برای من هست مثلا ظهور کلام ظن حاصل کنم، در قبال ظن نوعی که نوع مردم نسبت به این اماره ظن حاصل کنند. این در این با این تفسیر حق با مرحوم نائینی طبعاً همین جوره ملاک، البته با یه توضیحی که بعداً در موردش عرض می‌کنم این حیثیتی که الان مد نظر من هست حیثیت شخصیت و نوعیته. حق با مرحوم ناینیه در این که نمیشه امر دائم مدار زن شخص مخاطب باشه، هم اشتباهات رخ میده هم سوء استفاده ها هست. اینا باب احتجاجات به زن شخص خاص موقوف نیست. ولی یه مطلب دیگه هست، آیا اگر در یک کلامی نوع متکلمین در خصوص این اماره خاص زن حاصل نکنن، ولو اینکه در نوع موارد این اماره زن حاصل کنن؟ ببینید مثلا فرض کنید که خبر واحد نوعاً زن آوره، ولی یک شخص خاص سرهی خبری آورده که به خاطر ویژگی های خاصی که داره نوع مردم زن حاصل نمی کنن. آیا اینجا هم ما دلیلی داریم برای اینکه سیره عقلا شاملش میشه؟ اون نکته ای که مرحوم ناینی روش تکیه میکنه اینجا اصلا نمیاد. این نکته ای که سنگ رو سنگ بند نمیشه، اینجا که سنگ رو سنگ بند میشه، چون بحث این که شخص مخاطب رو که مورد نظر نیست. زن نوع عقلا در خصوص مورد اگر معتبر باشه هیچ مشکلی پیش نمیاد. حالا واقعا عقلا زن رو به این شکل میدونن یا نمیدونن اونو باید بررسی کرد، ولی اون استدلالی که مرحوم ناینی دارن که اگر امر دائر مدار زن شخصی باشد باب احتجاج دست شما درد نکنه، باب احتجاجات منصد میشود و سنگ روی سنگ بند نمیشود، اون اختزا فقط میکنه که زن شخص مخاطب معتبر نباشه، اما اینکه زن نوع عقلا در شخص مورد معتبر نباشه اون به اون کار نداره. بنابراین این جهت هم باید بحث کنیم که آیا نسبت به شخص اماره زن نوع افراد معتبر هست یا معتبر نیست. عبارت های آقایون خیلی چیز داره، ابهامات داره. مثلا حالا یه نمونه عرض بکنم، لازمه این مطلب این هست که در جایی که تعارض ادله هست نسبت به اینا میگن هر دوش ملاک حجیت رو داره، چون ملاک حجیت زن نوعی است و اینا زن نوعیه ندارن. دارن این زن نوعیه یعنی اماره در نوع موارد، ولی اگر شخص مورد رو در نظر بگیریم خب زن نوعیه‌ای وجود نداره، یعنی نوع عقلا نسبت به یعنی معقول نیست که، یعنی محاله که نسبت به هر دو زن حاصل بشه، یه محاله. یا نسبت به یکیش تنها هست و نسبت به یکیش هم نیست، که محاله که نسبت به نوع عقلا هم نسبت به این زن داشته باشم هم نسبت به او. که بنابراین اون زن نوعیه که اونا تو اونجا تفسیر میکنن مرادشون از زن نوعیه زن در نوع موارد هست، یعنی در غیر باب تعارض امثال اینها. ولی آیا واقعا ملاک حجیت یه همچی چیزی هست؟ خب حالا اونا اینو مقدمه رو داشته باشید تا بحث رو ادامه میدیم. حاجه ها می فرمودن که حاجه ها دو نکته را اینجا روش تکیه میکنن. یه نکته این هست که اون چیزی که ملاک هست، هم نکته که اخیراً گفتم، اگر چیزی ملاک باشد زن نوع مردم در خصوص یک اماره است. یک نکته، یه مرحله. و مجرد این که در نوع موارد اماره زن هست کافی نیست. به تعبیر دیگه من تعبیر بکنم، این خصوص مورد رو که تعبیر میکنم اینجوری تعبیر بکنم، زن در این صنف خاص، یعنی خیلی وقتا اینجوری تعبیر بکنم، این که ما میگیم در شخص مورد زن نیست، حتی شخص به اون معنا هم نیست، صنف خاصیه. یعنی خبر متعارض خودش یک شخص به معنی جزئی حقیقی نیست، یه صنف خاصیه. در جایی که در یک صنف خاص زن آور نیست، ولی در نوع اون اماره زن آور هست. آقایون میگن همین مقدار کافی هست، این دیگه هیچ وجهی نداره که ما بگیم این از جهت اقلایی کافی باشه. یه نکته. نکته دوم از این بالاتر اصلا، ایشون میگن مدار تفهیم و تفهم در عرف در نوع موارد اصلا زن نیست. ما الان با هم دیگه که صحبت میکنیم اصلا در گفتگوهامون احتمال خلاف میره، این احتمال میدیم که من الفاظی که به کار دارم میبرم این الفاظ چیز دیگه اراده کردم، ولی به جهت قرائن خاصی، حالا چه حقیقت به کار ببرم، چه مجاز به کار ببرم، چه تشبیه به کار ببرم، چه استعاره به کار ببرم، هر چی میخوام به کار ببرم، در استعمالات عادی که وجود داره در این استعمالات اشخاص اطمینان دارن، ولو اگر تدقیق میکردند ممکن بود بگن این لفظ قالبیت بر یک معانی دیگه هم داره، ولو به جهت عدم تدقیق، ولو به جهت غفلت نوعیه از تعدد معنای لفظ، به هر جهتی، حالا اونش خیلی مهم نیست به چه جهتی باشه، تو این به اطمینان تکیه میکنن. هیچ وقت مدار صحبت ها و گفتگوها زن نیست. من از حاجه ها این مطلب رو سوال کردم که این آقایون که تعبیر میکنن که ظهور، حد ظهور چیه؟ فرمودن که ظهور نظرشون این هست که زنی که از اشعار بالاتره ولی به حد اطمینان نمیرسه، بین بین. عرض کردم خب حالا چقدر، یعنی از 50% که رفت بالا، مثلا 55% این اشعاره، چقدر مثلا 60% هنوز اشعار یا ظهور میرسه، 65% چی؟ این کدوم مرحله هست؟ قرارم هم این نبود که یک عدد خاصی مشخص بشه، قرارم این بود که چه به چه وسیله ای ما میتوانیم به اون حد خاصی که اسمشو ظهور میگذارن اشاره کنیم. آقایون میگن چیزی به نام ظهور داریم، بالاخره باید یه جوری ظهور از اشعار تمیز داده بشه. این که بگیم بیشتر از چیز هست، بیشتر که حد مشخصی نیست، باید یک معنایی داشته باشه که به هر حال بشه یه جوری بشه اشاره کرد، ولو با اشتباهی که ممکنه در بعضی موارد مصادیقش وجود داشته باشه. مثلا شما دو تا مایع داری، یه چیز سرکه هست، یه چیز آب هست، یه ویژگی هایی در سرکه هست که سرکه سرکه کرده، آب را آب کرده، ما با اون ویژگی ها میگیم سرکه اون چیزی ترشه، اون چیزی که نمیدونم این مدلی، از مزج، از قیافت، یه چیزی بالاخره اینها رو باید از همدیگه متمایز بکنه دیگه. بحث این هست که اشعار و ظهور چجوری با چه چیزی اشاره کنیم به حدی که زن ظهور نام میگیره. شما فرمودن که خود لفظ ظهور، یعنی الان ببینید گاهی اوقات ما در کلام ها میگیم ظاهرن مطلب اینجوریه، ظاهرن مطلب اینجوریه. خب این ظاهرن یک معنای خود شما از کلمه ظاهرن میفهمید دیگه، این ظهوری که آیون میگن همینه، یعنی همین کلمه ظاهرن به اصطلاح دال بر اون مرتبه از مراتبی هست که بهش ظهور میگن. خب
تو اشعار هم این ظاهرن هم
که نه تو اشعار ظاهرن نمیگن، تو اشعار نه تو اشعار ظاهرن نمیگن، ظاهرن. یا مثلا گاهی وقتا میگه فکر میکنم مطلب اینجوری باشه، مطلبی که یه ذره به شعر فکر میکنم نمیگن، فکر میکنم یا ظاهرن. این تعبیرات تعبیراتی نیست که در مرحله چیز، حتی کلمه گمان رو هم عرف که به کار میبره در مطلق ترجیح فعل جمله گفته نمیشه. گمان میکنم مطلب چنینه، حالا یه ذره به چربه اونا اشعاره و امثال این هم. ولی غرض من این هست که آیا واقعا همین که بتونیم کلمه ظاهرن رو به کار ببریم اغلا چیزشون دایر مدار اوه؟ تازه منکر بودن از اینکه این ظهور حجت اغلایی باشه، تفسیری که میکردن از کلمات قوم. من دقیقا عرض کردم برای من تفسیر ظهور خیلی مندمجه که آقایون چی میخوان برای ظهور بگن، آخه چیزی باید بگن. حالا این تفسیر آجا به هر حال تفسیری میشه، ولی تفسیری که بشه بعدن هم بنا اوغلا رو بر طبق او شکل داد. یعنی این بحث که آیا بنا اوغلا بر حجیت ظهور هست یا نه، آدم باید برای اینکه این مطلب خوب حاضری بشه ظهور رو خوب تحلیل کنه و ببینه واقعا این ظهوری که آقایون تعبیر میکنن این بنا اوغلا بر طبقش هست یا بر طبقش نیست. من به هر حال عرض کردم نمیدونم آقایون مرادشون از ظهور چی است. اگر این تفسیری که آجاها میکنن که خب به هر حال یک تفسیر قابل توجهی هست، مراد آقایون این باشه، این که بتوانیم سیره اوغلا رو بر حجیت مرحله از زن که کلمه ظاهرن رو در موردش بشه به کار برد تمام کنیم خیلی دشوار است. این چه خصوصیتی داره؟ یعنی اوغلا نگاه میکنن ببینن که اینجا ظاهرن به کار میبریم، کلمه ظاهرن رو جزء چیزاشونه، جزء ارتکاز ذهنشونه، اینه که اگه گفتیم نگاه کنن ببینن ظاهرن به کار میبریم یا ما حجت شد، نه دیگه ظاهرن به کار نمیبریم، دیگه حجت نیست. من نفهمیدم که نهایون که
نمیشه به متکلم اسناد داد که به یک متکلم اینو گفته اینو اراده کرده، ولی تو ظهور میشه اسناد داد.
خب هم سوال سایی چرا؟ سوال سر همینه، این حرف این ادعاست دیگه، تکرار ادعاست.
مثلا ملازمات یه سرش بیانه، ملازمات ذهنی هست، عرفی هست،
نه ببینید بعضی چیزا یقینیه بس یا اطمینانی، اون بحثی نیست. بحث اینه که به حد یقین و اطمینان نرسیده، از حد اشعارم بالاتره. به چه مقداری؟
ملازمه، اون که تو جای مختلف میگن ملازمه ذهنیه باشه یا آقای میگن بیان اخذ باشه.
اینا رفتی بیان و منگن و اینا به این مرحله به بحثی که من عرض میکنم ارتباطی نداره. نه اونا رفتی نداره، مثال خاصی نیست که. خب بگذارید عرض کنم خدمت شما، ظهور در واقع طبق این معنا اونی هست که اطمینانی و نس اطمینانیه، طبق این تفسیری که حاج آقا میکنه از کلمات قوم. ولی نص اون چیزی هست که اطمینانی نیست دیگه، نص اون دیگه هست که اطمینانیه دیگه یا یقینیه امثال اینا. خب حالا چجوریش یه بحث دیگه است، ولی بالاخره اینا میگن نص اون چیزی هست که یقین آوره یا اطمینان آوره. چی؟ نفس یعنی اون چیزی نه نه ایشون بحثه، ایشون میگه اصلا اوغلا فقط به نفس عمل میکنن. نفس یعنی نفس یعنی اطمینان. حالا نفس رو حالا شما بفرمایید ظهور اون چیزی است که اطمینانیه، نفس اون چیزی یقینیه. میخوایید بحث لفظی خیلی مهم نیست که
چون تفسیری که الله مثلا معنی دادن اون قسمتی که مقام عبدالمولا باشه
درسته
اونجا، یعنی ما واقعا سیره اوغلا رو بر این نداریم که موالی بر ظهورات کلام خودشون احتجاج میکنن بر علیه
ظهورات. یعنی چیش؟ ظهورات یعنی چیش؟
همون که به اطمینان نرسیده، همون که ظاهرن میگیم.
نه اطمینان، حالا من همینو میگم، حاج آقا بحثشون اینه، حاج آقا فرمایشون این هست، میگن که اطمینان نوع اوغلا در خصوص مورد، میگن لازم نیست من شخصم اطمینان شخصی ملاک نیست، ولی نوع اوغلا در اینجا باید اطمینان کنن و اگر ویژگی هایی وجود داشته باشه، البته اجازه بدید من فرمایش ها رو تکمیل کنم. ایشون میفرماید البته در یه سری امور هست که در اونجاها اطمینان کم حاصل میشه، در یک مورد های خاصی هست که فرض کنید، حالا من اینجوری مثال بزنم، در قیمت گذاری کالا، در تعیین اینکه مثلا این شخص آیا قبن صورت گرفته یا قبن صورت نگرفته، در اینکه دقیق بخوان قیمت این کالا رو تعیین کنن، این من اطمینان حاصل نمیشه، چون قیمت ها مختلفه به یه معنی. حالا اینکه دقیقا متوسط قیمت چقدره، این قبن هست قبن نیست امثال اینها، خیلی وقتا انسان اطمینان حاصل نمی کنه. اینجور جاها که اطمینان حاصل نمیشه و چاره هم نداره که انسان به یک اماره عمل کنه، اینجا زن حجت هست، ولی نه زنی که از خصوص لفظ حاصل میشه. لفظ اینجا کاره ای نیست، چون حالا این زن از لفظ حاصل میشه دیگه زنش حجت میشه. اوغلا خیلی وقتا ببینید، فرض کنید که در این که این تجارت سودآور هست یا سودآور نیست، اگر امر تاجر به اطمینان باشه خیلی وقتا از چنگش میره، چون به هر حال اطمینان در باب سود تجاری خیلی وقتا حاصل نمیشه. اینی که بر اساس زن رفتار میکنه، ولی حالا این زنی که از گفته رفیقش حاصل میشه، یا زنی که از ملاحظه شرایط بازار حاصل میشه، یا زنی که از خبرویت شخصی خود تاجر حاصل میشه امثال اینها، اینا اینجور نیست که به اصطلاح حتما باید اون زنی که مدار اعتبار باشه از لفظ حاصل بشه. حاج آقا فهمن که شما فرض اینجور کردید که اگر برای مولا و عبید، مثلا همون در دایره مولویت و عبودیت و در دایره احتجاجات رو در نظر بگیرید، اگر زن از لفظ مولا حاصل بشه اون حجیت نداره، ولی اگر قیافه مولا، از ویژگی های لباس، نحوه لباس پوشیدن مولا، از امثال اینها، فرض کنید مولای کلامی بگه که مثلا بچه‌م مرد، ولی نگاه میکنیم نه هیچ لباس اعضایی نپوشیده، نه هیچ به اصطلاح خاصی نپوشیده، ولی لباسم مرد، معنی حقیقیش این است که واقعا بچه هم مرده، ولی مثلا لباس سیاه و میاه و اینجور چیزا هیچ نپوشیده. بنابراین ولو ابتداعا این کلام مثلا ظهور داشته باشه در یک معنای خاصی، ولی یک سری امارات دیگهی کنار قضیه وجود داره که اون امارات منشأ این هست که زناور نباشه. حالا واقعا اوغلا در اینجا مدار رو فقط بر این میدونن که از کلام زن حاصل بشه، یا از این کلام جد خصوصیتی داره؟ آلو فهمن نه، ایشون میفهمن در نوع در موارد عادی ملاک اطمینان، در جایی که در مواردی که اطمینان کم حاصل میشه و باید احتیاط هم ممکن نیست، احتیاط هم ممکن نیست. فرض کنید شما دکتر میگه باید عمل جراحی بشه، به گفته اهل خبره میگه عمل جراحی باید بشه، امرش هم دایره بین این است که یا عمل جراحی بشه که خودش خطرات داره، یا به حال خودش رها بشه که اون هم خطرات داره، در حال هم بین محظوره اینه. اینجا حالا از گفته دکتر برای من زن حاصل نشه، از راه دیگه زن حاصل بشه، اون معتبر، یعنی اعتبار این گفتار خصوصیتی نداره. اگر جایی امکان پذیر باشد به اطمینان عمل کردن و دائر مدار اطمینان بودن احتیاجات متعارف رو برطرف کنه، اوغلا اطمینان رو ملاک میدونن. اگر نه، اونم باز اطمینانه، نه اطمینان ناشی از الفاظ، الفاظ این وسط خصوصیت نداره. اطمینان حجت هست، اطمینان هم که نشود در جایی که به دلیل به اصطلاح این که اطمینان کم حاصل میشه و احتیاط هم نمیشه کرد، زن حجت میشه. نه زنی که از خصوص لفظ حاصل میشه حجت باشه، زنی که از غیر لفظ هم حجت بشه این معتبره. این وسط لفظ ایشون میفرماد که هیچ گونه خصوصیت نداره.
ظهور مثلا روایات
با این مسائل زیاده یا اشیاء که
هست میشه،
مثل باقی برای اونجایی
که
فقلا اصمینانی رو انها سرده
میکنن
به زن عمل میکنن.
حالا تو
درست میکنم الان مثلا چند مثالی که فرموده، یه مولای بیاد برگرده با یه قیافه خیلی معمولی نرواهد با لباس سفید به عبدش بگی بچه هم مرد، بعد نه تنها اطمینان هم برای عبد حاصل نمیشه به موت بچه مولا، بلکه چه بسید زن هم حاصل نکنه به این قضیه. آیا واقعا اولا این مولا مهم نمیدونن چون اینکه بخواد محاجر کنه توبیخ کنه عقلشو که چرا پاچیستی ها نزدی در خونه یا چرا
مثلا؟ اینا بحثه احتیاط. حالا اون طرف قضیه رو شما بگید، بگید بچه‌م زنده است، بچه‌م زنده است، ولی قیافش قیافه عزاداره، چشماش گریان هست، امثال اینها. آیا مجرد این که خودش گفت بچه‌م زنده است میتونه احتجاج کنه که من خودت گفتی بچه‌م زنده است؟ میگه مگه چهره سیاه رنگ پریده من رو ندیدی؟ مگه چشم گود افتاده من رو ندیدی؟ میگه که خب بحث در این هست که این حجت هست که حجت نیست.
بله مطلب زن ما حجت نمیدونی،
یعنی حجت نیست، یعنی حتما باید از لفظ باشه.
بحث
اینه که حتما باید از لفظ باشه.
چون لفظ چه بسه اوقعا خصوصیت
میخوام اینو واقعا میبینه. بحث در همینه،
این زن حجت نبود پس نمیگفت که مگه چشم من نگیدی من یک برد کرد به شما تارد که در اینطوری بشه
استفاده
کنه. زارا
از هر
دیگه
این بحث این است که لفظ مثلا چه خصوصیت داره. این ببینید گاهی اینا غفلت میشه، یه سری چیزهایی هست ولو زنم نیاره چون مطابق احتیاطه، چون مطابق احتیاط. فرض کنید حالا اینجا این اگر بچه بخواد، این میگه که از لفظ زن حاصل نشه، اگر بچهش مرده باشه باید یک عوارض سنگینی هم بپردازه، حزینه داشته باشه. خب شما مثال میزنید یه پارچه زدن، یه نمیدونم خورما تهیه کردن، که خیلی مهم مثلا حزینه چقدر در مقابل این که بری، نه یه عوارض مرگ فرزند رو هم باید بپردازه، عوارضی که غیر قابل بازگشت هم هست، عوارضی که غیر قابل بازگشت هست. آیا اینجا بدون حصول زن از کلام مولا این کارا رو میکنن؟ کاری که این مثال ها رو این شکلی در نظر بگیرید، مثال رو ببینید، خیلی وقت ها تزاحم اغراض هست، تزاحم اغراض هست. یعنی فرض کنید شما همین مثالی که میزنید، میگید بچه‌م مرد. خب اگر شخص وسایل عزاداری رو فراهم کنه ولو کلام گوینده مطابق واقع نباشه، به احتمال زیاد مطابق شونات رفتار کرده، من نباشه یه سیاهی زده، یه نمیدونم خرمایی تهیه کرده و اینها، هزینه اون چنینی نمیبره. ولی از اون طرف اگر میگه بچه‌م مرد، هزینه سنگینی هم داشته باشه، آیا واقعا چیز میکنن؟ مثلا حالا تو حتی مثال های سنگین هم مثلا میگه که آقا تو مثلا پوست دستش چیزه، پوست دستش یه مقداری پیفی داره. میره به دکتر میگه آقای دکتر من میخوام پوست پیفی دستم برم. میگه من یه عمل جراحی میکنم 300 میلیونم میگیرم این پوست دستتو خوب میکنم. من اصلا اعتماد یعنی از گفته این اینکه واقعا خوب بشه یا خوب نشه اطمینان نمیکنم، واقعا رفتار میکنم مجرد اینکه اون حتی کارشناس حتی نمیدونم اهل خبره است هر چی میخواد باشه باشه. نه من موردم این هست که من میتوانم بحثر این هست که اونجا ببینید آدم در رفتارهاش همین حتی در باب احتجاجات هست، در باب احتجاجات هزینه‌ای که بر علیه مولا باید صرف کنه رو تو احتجاجات محاسبه میکنه، نه هزینه‌ای که صرف بر خودم باید تأمین کنم
که در رفتارش تسامح نمیکنه.
علتی که بعضی وقتا هزینه کمی داره این کار اگر انجام بده، یعنی احوت هست، رفتاری که مطابق احوت هست اون رو انجام میده، نه اون چیزی که مطابق ظهوره. عرض کردم فرض کنید اگر اومد گفتش که یه نفری خبر آورد، خبر ثقه ای آورد که پسر مولا زنده است و من احتمال زیاد میدم که پسر مولا هم زنده نباشه، قبلا خودم مظنون شهیدم، خب اینجا برای احتیاط آدم اینو خورما تهیه میکنه، یالا چیزی نمیشه که میزنیم توی اخشال اگر نه زندم نبود. علتش اینه که چیزی نداره، یعنی خطری اون طرف قضیه نداره. اون مولا میتونه احتجاج کنه، میگه تو که احتمال میدادی که این بچه من مرده باشه، چرا احتیاط نکردی؟ خیلی وقتا یعنی این که از لفظ مولا زنی حاصل بشه یا زنی حاصل نشه در رفتارهای عقلایی چقدر تأثیری واقعا تأثیر داره یا تأثیر نداره؟
بس
اقراض
که فرمودید بله اقراض مختلف میشه، ولی عقلا برای این که فرمایششون سنگ بی سنگ بتونه بند بشه توی اقراض نتیجه رسیدن توی اقراض که قراردادی باید داشته باشن، این قرارداد رو در قالب الفاظ
واقعا هست دارن؟ بس داره ایشون میگن ندارن، نه ایشون میگن ندارن، میگن شاهد بیارید برای اینکه دارن، نه ایشون حرفشون این هست که تکرار ادعاست، نه تکرار ادعاست که اینا ببینید یه بحث این هست که آیا اگر عقلا زن رو در باب الفاظ حجت بکنن یک رفتار معقول هست منطقی هست اشکال نداره، ممکنه عقلا یک زن خاصی رو معتبر کنن برای ایجاد نظم و انسجام در نظام قانونگذاری اشکال نداره، ولی واقعا همین کار کردند یا نکردن؟ این هست، این مطلب هست یا مطلب نیست؟ به ادامه بحث فردا این شنبه انشاءالله
جایش بیانمون که بحث درباره کمپین و چهار کمپین اون مدرد تدیگه مدرد
علامه هست اینو قبول دارین یا نه؟ بالاخره مجنون تصدیقه کلام آیا فهمیدید مدارین؟ یه همون تفسیری کلام شما تصدیقی، ما سه جور تصدیقی داریم، همش تصدیقیه، تصوری داریم، نه سه جور تصدیقی داریم، هم تصدیقی استعمالی داریم، من تصدیقی تفهیمی داریم، هم تصدیقی جدی داریم، هر سه شست
جدی رو ما ادلف میفهمیم،
بحث لفظشو بذارید کنار، از هر چی میخواییم بفهمیم، از هر چی میخواییم، از هر چیزی میخواییم بفهمیم، بحث اینه که مدلول کلام، مدلول تصدیقی کلام گاهی اوقات مدلول استعمالی است، گاهی اوقات مدلول تفهیمی است، گاهی اوقات مدلول جدی است. یعنی غرض متکلم از به کار بردن لفظ این هست که جدا این مدلول رو اراده کنه.
یعنی آقا اگر جد مراد جدی رو ظهور حال متکلم گرفتیم دیگه دل
نه ظهور لفظی من نه ظهور حال متکلم هم گرفتیم، ظهور حال متکلم این هست که
شش لفظه،
یعنی مراحل اولیه‌اش لفظه، یعنی اون لفظی که اگر مرادتون از لفظ این هست که تمام الموضوعش لفظ بشه، نه تمام اللهش، ولی اصل اولیهشون لفظ هست. ظهور حال متکلم اقتضا میکند که آن چیزی را که لفظ داره استعمال کرده است
اراده
جدی به او تعلق گرفته.
Thank you.
کار میگردم برای این شو میکنم جدیه دیدیم تو جدیه نمیشون
این مراده جدیش نگه شما
نه شما را جدیه
نه مراده جدیه
نه مراده جدیه نه قرد از این سلام میخواد چی برسنم
بخواد
الهام اینه که
مراده جدیه این مراده جدیه اگر همه شما میدم گرد این مراده جدیه مراده جدیه باشه مراده جدیه یعنی این که قصد من از این کلام که گفتم قصد من از این کلام که گفتم همین چیزی که این کلام برای شما
زبوده
اما تو شوخی این نیم تو شوخی من این شما زبوده در
مورد
اولا مراد استعمالی تصدیقی ثانوی واژه جدی متعین تصدیقی بین این دو تا
با همون استعمالی